ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود با شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز جمعه 22 بهمن ماه 1395 به وقت ایران برابر با 10 فوریه سال 2017 میلادی را آغاز کردیم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم. اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله همکارانم چه مطالبی برای شما تهیه کردند، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از جمشید زند.
با سلام مجدد. 9 تن از سناتورهای جمهوری خواه کنگره آمریکا با ارسال نامه به دونالد ترامپ خواهان برخورد جدی با روسیه شدند. در این نامه گفته شده گرچه آمریکا در مسائلی که در راستای منافع هر دو کشور است میتواند با روسیه همکاری کند، اما در مورد اوکراین، سوریه و امنیت سایبری باید به طور جدی با مسکو برخورد کند. در این نامه تاکید شده که آمریکا باید با حفظ و در صورت لزوم اعمال تحریم‌های جدید برای پایان دادن به عملیات تجاوزگرایانه روسیه در اوکراین اقدام کند. در مورد سوریه نیز سناتورهای جمهوری‌خواه گفتند تا زمانی که روسیه از حمایت بشار اسد دست نکشد، آمریکا نباید وارد هیچ توافقی با مسکو شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کارزارهای انتخاباتی خود گفته بود که برای بهبودی روابط مسکو واشنگتن تلاش خواهد کرد. در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما روابط دو کشور پرتنش بود. دونالد ترامپ و مشاوران او تاکنون واکنشی به نامه 9 سناتور جمهوری خواه نشان ندادند. سازمان گزارشگران بدون مرز در سالگرد انقلاب اسلامی با انتشار گزارشی ایران را یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای خواند. به گزارش این نهاد مدافع حقوق فعالان رسانه‌ای، همکنون 29 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار در زندان هستند. گزارشگران بدون مرز با اشاره به اینکه با نزدیک شدن انتخابات فشار بر روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها نیز بیشتر شده، گزارش داده که در 2 ماه گذشته دوره جدیدی از بازداشت‌ها آغاز شده است. مهدی خزعلی، زینب کریمیان، صالح دلدم و طاهره ریاحی از جمله روزنامه‌نگارانی هستند که در 2 ماه گذشته بازداشت شدند. صدور و اجرای حکم شلاق برای روزنامه‌نگاران نیز به گفته گزارشگران بدون مرز بعد از اعتراض‌های سال 88 تشدید شده است. در این مدت 40 فعال رسانه‌ای جمعاً به 2000 ضرب شلاق محکوم شدند و حکم 400 ضرب شلاق حسین موحدی، خبرنگار سایت نجف آباد نیوز، در 15 دی ماه امسال اجرا شد. اسامی برندگان سیمرغ‌های بلورین جشنواره فیلم فجر روز پنجشنبه اعلام شد. هیئت داوران ماجرای نیمروز به کارگردانی محمد حسین مهدویان را به عنوان بهترین فیلم و محسن تنابنده را به عنوان بهترین بازیگر نقش اول مرد برای فیلم فراری معرفی کرد. لیلا حاتمی به خاطر بازی در فیلم رگ خواب و مریلا زارعی به خاطر بازی در فیلم زیر سقف دودی مشترکاً برنده سیمرغ بلورین برای بهترین بازیگر زن انتخاب شدند. سیمرغ بهترین فیلم نامنیز به کامبوزیا پرتووی برای فیلم فراری اهدا شد. جشنواره امسال فیلم فجر با حاشیه‌های فراوانی همراه بود. 2 روز پس از اعلام نامزدهای جوایز سیمرغ بلورین، 3 تن از نامزدها از شرکت در جشنواره اعلام انصراف کردند و دست کم 5 تن دیگر از هنرمندان صنعت فیلم با انتشار نامه‌های سرگشاده به نحوه داوری فیلم‌ها اعتراض کردند. یکی از حاشیه‌های مراسم اهدای جوایز امسال حضور محمد جواد ظریف در سالن برگزاری مراسم بود.
خبرها را از جمشید زند شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر را هم می‌تونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی می‌اندازیم به دستور کار این مجله نیمه شب. در واشنگتن طی نشستی در انستیتوی هادسن، موقعیت متحدان آمریکا در خلیج فارس با روی کار آمدن دونالد ترامپ مورد بررسی قرار گرفت. گزارشی در این باره از واشنگتن. 9 سناتور جمهوری‌خواه در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا از او خواستند در مقابل روسیه سیاست‌های سختگیرانه داشته باشد. فرد شماره 2 حزب جمهوری‌خواه یکی از امضا کنندگان این نامه است. نگاهی به نامه این سناتورها. احمد رضا پوردستان جانشین فرمانده ارتش ایران گفته است دشمنان جمهوری اسلامی قصد دارند با فشار اقتصادی مردم را به خیابان‌ها بکشانند. گفتگویی در این باره.
مسئله بزرگی که در حال حاضر برای صاحب نظران ایرانی و همینطور افکار عمومی ایران مطرح است اینه که اصولاً چرا ایران مورد تحریم قرار میگیره و چند کشور معدود دیگه؟
کاخ سفید اعلام کرده است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای به رئیس جمهوری چین از توسعه روابط دو کشور استقبال کرده. جزئیات بیشتر در این باره. به گفته یک مقام آگاه قرار است پرونده دکتر احمدرضا جلالی، پزشکی که به اتهام همکاری با دشمن در اوین زندانی است، مورد رسیدگی مجدد قرار بگیره. توضیحات بیشتر رو در این مجله خواهید شنید. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، و برنامه هفتگی تابو درباره نقش روشنفکران در انقلاب اسلامی سال 57. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. در واشنگتن روز پنجشنبه طی نشستی در انستیتوی هادسن، موقعیت متحدان آمریکا در خلیج فارس با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن از این نشست گزارشی تهیه کرده است.
در واشنگتن برخی از کارشناسان امور خاورمیانه میگویند که با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ، متحدان آمریکا در منطقه خلیج فارس و به عبارتی کشورهای عرب خلیج فارس نفسی به راحتی کشیدند و نسبت به امنیت خود اعتماد بیشتری پیدا کردند. از سوی دیگر، به باور و گفته این کارشناسان، با حضور روسیه و سپاه پاسداران و شبه نظامیان مورد پشتیبانی آنها در سوریه، اسرائیل نسبت به مرزهای شمالی خود نگرانی عمیقی دارد. روز پنجشنبه در نشست ویژه انستیتوی هادسن که در آن 3 تن از کارشناسان امور خاورمیانه شرکت داشتند، محمد یحیی، تحلیلگر اهل عربستان و از اعضای غیر دائمی شورای اتلانتیک، تصویر یک جانبه از شرایط ایران و عربستان سعودی در برابر آمریکا ارائه داد و گفت اگر در تهران از چند عضو اطلاعاتی جمهوری اسلامی بپرسید که بزرگترین تهدید علیه رژیم چیست، بیدرنگ به ایالات متحده اشاره خواهند کرد. محمد یحیی افزود که دشمنی‌های حکومت ایران علیه آمریکا و از جمله انفجار برج الخبار عربستان در 1996 میلادی متوجه آمریکاییان بود و به طور کلی از بعد از انقلاب در ایران انقلابیون علیه آمریکا و آمریکاییان عمل کردند. علی شهابی، مدیر بنیاد عرب اندیشکده‌ای که بر مطالعات مربوط به جغرافیای سیاسی در شبه جزیره عرب تمرکز دارد، نگاه وسیع‌تری را از موقعیت ایران و کشورهای عرب منطقه خلیج فارس ارائه داد. آقای شهابی گفت از همان دقیقه‌ای که پرزیدنت ترامپ مراسم سوگند را به جای آورد، شبه جزیره عرب و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس با نظم تازه‌ای روبرو شدند و از همان لحظه‌ای که دولت جدید در واشنگتن آغاز به کار کرد، منطقه دست کم از حیث روانی به محل امنی تبدیل شد و هزینه‌های دولت ایران برای هر گونه عملیات خصمانه‌ای به میزان زیادی بالا رفت. The problem with the previous Obama administration was that it had given the Iranians. آقای شهابی با اشاره به دوران ریاست جمهوری اوباما گفت که دشواری این بود که آن دولت گستره اعتمادش را نسبت به ایران بسیار وسیع کرده بود و در همان حال دولت ایران هوشمندانه سناریوی پلیس بد و خوب را بازی می‌کرد و در حالی که تیم دیپلماسی در غرب سخن دیگری می‌گفتند، سرانجام قدرت در دست رهبر جمهوری اسلامی ایران بود و سپاه پاسداران که اوضاع را در عراق، سوریه، لبنان و یمن تحت تأثیر قرار می‌داد. در نشست انستیتوی هادسن، مایکل دوران، پژوهشگر ارشد این انستیتو، هم به موقعیت اسرائیل در خاورمیانه امروز پرداخت. آقای دوران گفت که اسرائیلی‌ها امروز با بیم و هراس شاهد حضور ایرانی‌ها و روس‌ها در نزدیکی مرزهای شمالی اسرائیل هستند، مگر آنکه با روسیه به توافقی دو جانبه متکی باشد. در پایان این نشست با پنل حاضر این پرسش را مطرح کردم که آیا احتمال جنگی بین ایران و عربستان وجود دارد و اگر پاسخ مثبت است، آیا ایران در شرایط فعلی قادر به تأمین هزینه‌های جنگی است و آیا عربستان توانایی چنین پیکاری را دارد؟
was never overt military confrontation between Iran and Saudi Arabia or with the Gulf.
علی شهابی مدیر ارشد بنیاد عرب در پاسخ گفت که ایرانی ها از جنگ با صدام آموختند و امروز متخصص جنگ های غیر مستقیمند و متخصص در به وجود آوردن سازمان های شبه نظامی مانند حزب الله که امروزه در مقابل اسرائیل قرار گرفته که یکی از بهترین ارتش های رزمی جهان را دارد. او گفت ایرانی ها این سازمان ها را در عراق، سوریه و حتی تا در یمن نیز به وجود آورده اند. بنابراین حکومت ایران مستقیما به جنگ با هیچ کشوری در منطقه بر نخواهد خواست و سیاست‌های خود را از طریق شبه نظامیان اعمال خواهد کرد. نتیجه گیری نشست انستیتوی هاتسن این بود که با دولت ترامپ در واشنگتن منطقه خلیج فارس ثبات بهتری را شاهد خواهد بود.
گزارش نادر صدیقی را شنیدید از نشست انستیتوی هاتسن در واشنگتن. 9 سناتور جمهوری خواه آمریکا روز پنجشنبه در نامه خطاب رئیس جمهوری این کشور از او خواستند در مقابل روسیه سیاست‌های سختگیرانه داشته باشه. اونها در این نامه نوشتند که تا زمانی که روسیه حمایت از دولت بشار اسد رئیس جمهور سوریه را متوقف نکنه، واشنگتن نباید با روسیه بر سر سوریه وارد هیچ توافقی بشه. جان کورنین فرد شماره 2 حزب جمهوری خواه هم یکی از امضا کنندگان این نامه است. بیشتر بشنوید در این باره از رویا ملکی.
9 سناتور جمهوری خواه آمریکا روز پنجشنبه در نامه‌ای از دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور خواستند رویکردی سخت‌گیرانه در مقابل روسیه اتخاذ کند. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کورنین فرد شماره 2 حزب جمهوری خواه نیز یکی از امضا کنندگان این نامه است. این سناتورهای جمهوری خواه خطاب به دونالد ترامپ همکاری با مسکو را در بسیاری از زمینه‌ها ضروری دانستند، اما خواستار اقدامی سخت در مسائلی همچون اوکراین، سوریه و امنیت سایبری شدند. در نامه آنها آمده است در حالی که ما به دنبال حوزه‌های منافع مشترک با روسیه هستیم، نباید این همکاری را به قیمت منافع بنیادین خود در دفاع از متحدان دنبال کنیم. آنها خواستند آمریکا تجاوز روسیه به اوکراین را محکوم کند و برای توقف آن اقداماتی از جمله حفظ تحریم‌های سابق و در صورت لزوم اعمال تحریم‌های جدید را انجام دهد. آنها از دونالد ترامپ خواستند به اوکراین برای دفاع از خودش سلاح بدهد. 9 سناتور جمهوری‌خواه خطاب به رئیس جمهوری آمریکا نوشتند واشنگتن نباید با روسیه بر سر سوریه وارد هیچ توافقی شود، مگر زمانی که روسیه حمایت از دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را پایان دهد. آنها نوشتند که واشنگتن باید با حملات سایبری که روسیه متهم به انجام آن است مقابله کند. این نامه را سناتور کوری گاردنر نوشته و 8 سناتور جمهوری‌خواه دیگر آن را امضا کردند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سرتیپ احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده ارتش ایران روز پنجشنبه گفت دشمنان جمهوری اسلامی قصد دارند با فشار اقتصادی مردم ایران را به خیابان‌ها بکشانند. آقای پوردستان همچنین گفت امروز دشمن در جنگ اقتصادی با تمام توان وارد عرصه شده است. در گفتگویی که با فریدون خاوند استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس داشتم، نخست از او پرسیدم که این فشارهای اقتصادی که جانشین فرمانده ارتش ایران به آن اشاره میکنه چیست و ریشه در کجا داره؟ فریدون خاوند:
مسئله بزرگی که در حال حاضر برای صاحب نظران ایرانی و همینطور افکار عمومی ایران مطرح هست اینه که اصولاً چرا ایران مورد تحریم قرار میگیره و چند کشور معدود دیگه؟ چه اتفاقی افتاده که ایران در این وضعیت قرار گرفته با جامعه بین‌المللی؟ مسئله بزرگی که مطرح هست اینه که چگونه مسئولان ارشد کشور نتوانستن روابطی رو در سطح بین‌المللی به وجود بیارن که به این صورت اقتصاد ایران زیر فشار قرار نگیره. این تحریم ها تازگی نداره، در واقع میشه گفت که بعد از انقلاب اسلامی به خصوص بعد از اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری به نوعی اقتصاد ایران از حالت عادی در روابط اقتصادی بین المللی خارج شد، تا اینکه اخیراً با توجه به تحریم بر سر پرونده هسته‌ای فشارهای اقتصادی بر ایران شدت گرفت. ولی به هر حال میشه گفت که در واقع 38 ساله که اقتصاد ایران به نوعی ارتباط عادی با جامعه بین‌المللی اقتصادی نداره و این پرسش بزرگ است که این چهره‌ای که شما به اون اشاره کردید باید مطرح بکنه و بگوید که چگونه است که ایران فقط در معرض این دشمنی قرار گرفت.
یعنی دلیل این فشارهای اقتصادی در واقع برمیگرده به نظام ایران و سیاستها و اعمال خود نظام، یعنی در واقع تقصیر این تحریمها و فشارهای اقتصادی برمیگرده به خود ایران.
در هر صورت ایران نتوانسته در روابط بین المللی نقشی رو پیدا بکنه که به سود منافع ملیش باشه، از جمله اینکه این گونه رابطه خصمانه داشتن با بعضی از کشورها در جامعه بین‌المللی به هر حال جواب داره. کشورهای مختلفی در دنیا هستند که با ایالات متحده آمریکا در عرصه‌های مختلف اختلاف نظر دارند. هیچ کدوم اونها مشمول تحریم‌ها قرار نگرفتند، چون به هر حال بر اساس منافع ملیشون سعی کردند که رابطه خودشون رو با ایالات متحده مدیریت بکنند. ایران در عرصه منطقه‌ای با کشوری به نام اسرائیل دشمنی بسیار بسیار رادیکال داره، آشکارا اعلام میکنه که خواستار نابودی این کشور است. چگونه امکان دارد که ایران بتواند با چنین قدرت‌هایی در عرصه بین‌المللی درگیر بشود و نتایج و پیامدهای اون رو از لحاظ اقتصادی تحمل نکنه؟ ما باید این رو بپرسیم که ایران به چه دلیل خودش رو در این موقعیت قرار داده و چگونه است که نمیتواند روابط اوغلایی رو در سطح بین‌المللی و در عرصه رابطه قدرت‌ها درک بکنه و بر اساس اون منافع ملی ایران رو در نظر بگیره.
آقای پوردستان همچنین گفته است که درآمد فروش نفت به ایران بر نمیگرده و به گفته او این همون اقدام دشمنه که میخواهد با این فشارها مردم رو به خیابانها بکشونه. بازنگشتن درآمدهای نفت به ایران تا چه حد صحت داره آقای خاوند و اگر چنین چیزی هست مشکل در کجاست؟
ببینین، در عرصه نفتی پولی که حکومت میکنه دلاره و ایران با دلار مشکل داره و هر معامله دلاری با ایران که باید از کانال بانک‌های ایالات متحده آمریکا و دستگاه‌های مالی ایالات متحده آمریکا بگذره برای ایران غیر ممکنه. به همین علت هست که ایران مجبوره که این دلارها رو به نوعی از طریق بانک‌هایی که به صورت فرعی عمل می‌کنند و منافع زیادی در بازار ایالات متحده آمریکا ندارند تبدیل بکنه به ارزهای دیگه، به خصوص به یورو. ولی پولهای ایران از محل نفت تا اونجایی که با پولهای دیگه باشه وارد بازار ایران میشه. البته این نکته رو باید گفت که ایران به هر حال همچنان در عرصه جابجایی دارایی‌های ارزی خودش در جهان با مشکل روبرو هست و این هم پیامدهای تحریم‌های اولیه آمریکاست و این تحریم‌ها در رابطه با مسائلی هستند مثل حقوق بشر، پولشویی، تروریسم، تامین مالی تروریسم و غیره. ولی اصولا این گفته که هیچ دارایی ایران از محل نفت به ایران بر نمی‌گرده به نظر من درست نیست.
نظرات فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در پاریس رو میشنیدید. ساعت 18 دقیقه و 25 ثانیه پس از نیمه شب است وقت ایران. با شنیدن چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا مجله نیمه شب رو ادامه میدیم.
درسته مردم انقلاب کردن، اون اولای انقلاب شور و شوق بود، ولی الان بعد 37 سال وقتی پرونده جمهوری اسلامی رو نگاه بکنیم میبینیم پرونده فساد، بیکاری، تورم اینا داره بیداد بکنه.
عزیزی پیام گذاشته بودند که کسانی که در راه پیمایی 22 بهمن شرکت میکنند تأییدی بر قتل و غارت و بی‌انصافی این رژیم گذاشتند. عزیزم مگر غیر از این است؟ مگر ما ملت سهیم نیستیم در آنچه که دارد اتفاق می افتد؟ همه خود را به خواب زده ایم. اگر بخواهیم خود را واقعا بی گناه بدانیم بی انصافی کردیم. ما گناهکاریم و باید بکشیم.
تشکری از آقای ترامپ به خاطر این دستوری که برای لغو ویزاها و مهاجرین ایرانی و 6 تا کشور دیگه دادن. ما ایرانی‌ها یاد بگیریم طلب اون از داخل خودمون حل کنیم. امریکا رئیس جمهور منتخبش یه قولی داده بود توی تبلیغات انتخابش، به قولش عمل کرد. ما ایرانی‌ها یاد گرفتیم که رؤسای جمهورمون قول میدن، بعد که انتخاب میشن فراموش میکنن، ما هم فراموش میکنیم.
آقای خامنه‌ای، آقای اوباما تحریم‌ها رو یک بار بعد نکرد. این شما و رئیس جمهور منفورتان بودید که همین تحریم‌ها رو موهبت الهی و کاغذپاره دونستید. آقای اوباما بود که چندین بار جلوی حملات نظامی اسرائیل به ایران رو گرفت. گرچه شما برای کتمان بی‌لیاقتی‌هاتون در امور کشورداری بدتون نمیاد که اسرائیل بهتون حمله بکنه و در این زمینه هر چه دستتون برآمده کردین.
آقای سید علی خامنه‌ای، از کدام پیروزی و 22 بهمن سخن میگویید؟ همکنون دزدی‌های کلان و تمام جنایتکاری‌هایتان برای ملت رو شده است. بروید از ارازل و باش، سپاه و بسیج، قاری قرآن، سعید طوسی که آبروی کشورمان را برده اید و زحمات 38 ساله‌تان را بر باد داده اید سخن بگویید.
سپاس از شنوندگان گرامی که با ما تماس گرفتند. و اما کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده است که دونالد ترامپ در نامه خطاب به همتای چینیش از همکاری برای توسعه روابط میان واشنگتن و پکن استقبال کرده. دونالد ترامپ البته هنوز مستقیما با رئیس جمهور چین تماس نگرفته. بنابر گزارش‌ها وزارت خارجه چین واکنش به این نامه تا این ساعت نشون نداده است. جزئیات بیشتر رو از رویا ملکی بشنوید.
رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای به همتای چینی خود از توسعه روابط ساختاری میان واشنگتن و پکن استقبال کرد. وزارت خارجه چین هنوز پاسخی به این نامه نداده است. دونالد ترامپ از زمان پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در چند مورد از سیاست‌های اقتصادی چین و آنچه همکاری نکردن پکن در حل مسئله کره شمالی می‌داند انتقاد کرده است. مقام‌های چین نیز در مواردی از گفته‌های دونالد ترامپ به طور مشخص در مورد مکالمه تلفنی او با رئیس جمهوری تایوان انتقاد کردند. دونالد ترامپ هنوز مستقیما با رئیس جمهوری چین تماس نگرفته است. رئیس جمهوری آمریکا در این نامه آغاز سال نو چینی که از 28 ژانویه آغاز شده را به همتای خود تبریک گفته و برای مردم چین آرزوی برکت کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌ها و منابع خود می‌گوید پس از گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ با نخست وزیر استرالیا که ظاهراً کمتر از زمان برنامه‌ریزی شده طول کشیده و با انتقادهای شدید رئیس جمهوری آمریکا همراه شده، پکن در حال سنجش زمان و نحوه برقراری تماس تلفنی با دونالد ترامپ است. این منابع گفتند چین مایل نیست گزارش مشابهی از گفتگوی تلفنی احتمالی دونالد ترامپ با رئیس جمهوری این کشور منتشر شود. به گفته آنها این موضوع می تواند بازتاب فرهنگی به مراتب بدتری در کشور چین داشته باشد، چرا که مردم چین اهمیت بسیار زیادی به حفظ آبرو می دهند. گرچه این اولین نامه دونالد ترامپ به رئیس جمهوری چین است، اما مقام‌های ارشد سیاسی دو کشور در این مدت تماس‌هایی با یکدیگر داشتند.
و گزارش دیگر، اکثر جوانان در جهان خواهانند تا آمدن مهاجران به کشورهاشون رو آسان‌تر کنند و باور دارند که دولت‌هاشون باید کار بیشتری برای رفع بحران جهانی آوارگان انجام دهند. این از جمله نتایج یک مؤسسه خیریه بین‌المللی است که مقرش در لندن، با نظرخواهی از افراد جوان در 20 کشور و درباره اینکه جوانان درباره مسائل جهانی چه فکر می‌کنند. گزارش از بکتاش خمسه‌پور.
در گزارش بنیاد وارکی آمده در 14 کشور از 20 کشوری که نظرسنجیش را انجام داده است، کسانی که بین سالهای 1995 تا 2001 میلادی به دنیا آمدند و به اصطلاح تازه ترین نسل خوانده می شوند، خواهان مشاهده مهاجرت بیشترند. از جمله در بریتانیا که رای دهندگانش سال گذشته تصمیم به ترک اتحادیه اروپا گرفتند و در آمریکا که دونالد ترامپ با شعار ضد مهاجرتی انتخابات آمریکا را برد. بنابر نتایج نظرسنجی بنیاد وارکی، 43% افراد بین 16 تا 22 ساله در جهان فکر می‌کنند که دولت‌هایشان کار بس اندکی برای کمک به آوارگان انجام می‌دهند، در حالی که 12% احساس می‌کنند دولت‌هایشان کار بس بسیاری برای کمک به آوارگان انجام می‌دهند. 20 کشوری که این نظرسنجی در آنها انجام یافته است عبارتند از آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، نیوزیلند، نیجریه، روسیه، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، ترکیه، بریتانیا و آمریکا. این گزارش خاطر نشان می کند که نتایج نظرسنجی به شدت مغایر با گردش به راست سیاست در بریتانیا و آمریکاست و نیز در فرانسه و آلمان که احزاب راستگرا هم اکنون دارند پیشاپیش انتخابات امسال هوادار به دست می آورند. گذشته از مسائل مهاجرت و آوارگان، نظرسنجی بنیاد وارکی همچنین ده‌ها مسئله دیگر از جمله سلامت فکری و برابری جنسیتی را پوشش داده است. در این نظرسنجی 68% افراد جوان گفتند که احساس شادی می‌کنند، هرچند این میزان در برخی کشورها به طور چشمگیری پایین‌تر است. 17% هم وضعیت کلی جسمانی خود را خوب توصیف و 30% کمتر از 1/3 نسبت به وضعیت احساسی خود ابراز رضایت کردند. در این بررسی 51% یا نیمی از جوانان پول را یکی از 3 منبع اصلی نگرانی خود برشمردند و 46% نزدیک به نیمی هم احساس می‌کنند که در مدرسه تحت فشارند. 89% یا به سخنی از هر 10 جوان 9 تن در نظرسنجی بنیاد وارکی گفتند که باور دارند با مردان و زنان باید برابر رفتار گردد. در این مطالعه 60% جوانان کشور خود را جای خوبی برای زندگی دانستند. اکثریت وسیعی از جوانان در نظرسنجی بنیاد وارکی 83% افراط طلبی و تروریسم بین المللی و 81% منازعه و جنگ را عظیمترین تهدید برای آینده جوانان در جهان برشمردند. در این پژوهش بیش از 37% معتقدند که وضع جهان دارد بدتر و 20% فکر می‌کنند که دارد بهتر می‌گردد. بیشترین میزان بدبینی میان جوانان در فرانسه با 53% و بالاترین آمار خوشبینی در چین به همان اندازه گزارش شده است. 80% جوانان در نظرسنجی بنیاد وارکی گفتند به نیروی آموزش باور دارند و آموزش یافتن مردمان بیشتر در جهان را مایه امید می دانند. اکثریت بزرگی از این جوانان 84% گفتند که به تکنولوژی ایمان دارند و پیشرفت‌ها در این زمینه را مایه امیدواری به آینده خواندند. بیش از 2/3 هم کمک گسترده‌تر به جامعه را مهم دانستند. بنیاد وارکی یک مؤسسه خیریه بین المللی مستقر در لندن که هدفش را بهبود معیارهای آموزش برای کودکان محروم اعلام کرده است، در سال 2010 میلادی به دست سانی وارکی، بنیانگذار و رئیس جیمز ایژوکیشن، بزرگترین گرداننده مدارس از کودکستان تا دبیرستان تشکیل شد. تلاش اصلی بنیاد وارکی بهبود ظرفیت آموزگاران در عرصه بین المللی از راه آموزش ده ها هزار آموزگار و مدیر مدرسه در کشورهای در حال توسعه عنوان شده است.
نتایج نظرسنجی بنیاد وارکی در انگلستان گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور. ساعت 28:15 پس از نیمه شب است وقت ایران. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا گزارش خواهید شنید درباره وضعیت احمدرضا جلالی، پزشکی که در اوین زندانی است، خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی تابو. احمد رضا جلالی، پژوهشگر و پزشکی که در اوین زندانی است و دارای اقامت کشور سوئد است و با اتهام همکاری با دشمن روبروست، به گفته یک منبع آگاه قرار است که پرونده‌اش مورد رسیدگی مجدد قرار بگیره. این منبع مطلع به رادیو فردا گفته است که این موضوع رو یکی از مقام‌های وزارت اطلاعات به او گفته است. فرهنگ قویمی و گزارشی در این باره.
یک منبع مطلع از پرونده احمدرضا جلالی، پژوهشگر و پزشک زندانی در ایران، به رادیو فردا خبر داده که یکی از مقام‌های وزارت اطلاعات اخیراً با آقای جلالی گفته پرونده‌اش مجدداً مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. پیش از این ویدا مهرانیا همسر احمدرضا جلالی و سازمان عفو بین الملل اعلام کرده بودند که قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به طور شفاهی به این پژوهشگر زندانی گفته که او به اتهام‌های مانند جاسوسی یا همکاری با کشورهای دشمن به اعدام محکوم خواهد شد. اکنون اما این منبع مطلع از پرونده آقای جلالی به رادیو فردا گفته که یک مقام وزارت اطلاعات روز 19 بهمن در زندان اوین به احمدرضا جلالی گفته که پرونده‌اش مجدداً مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر ساکن سوئد است که با دانشگاه پیمونته ایتالیا در حوزه مدیریت بحران همکاری دارد. او در سالهای اخیر چند بار به دعوت نهادهای علمی و دانشگاهی به ایران سفر کرده بود تا در برنامه‌های تحقیقاتی و علمی مشارکت کند. تا اینکه آخرین بار روز 5 اردیبهشت ماه سال جاری در تهران بازداشت شد. آقای جلالی نزدیک به 7 از دوران زندانی بودنش را در سلول انفرادی گذرانده است. این پژوهشگر و پزشک زندانی بیش از 40 روز است که در اعتراض به نحوه رسیدگی به پرونده‌اش اعتصاب قضا کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون نسبت به این موضوع اظهار نظری نکردند.
و می‌رسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 21 خود را با 6 مسابقه آغاز کرد که نتایج 3 بازی از سایر بازی‌ها مهم‌تر بود. پیروزی 2 تیم تبریزی ماشین‌سازی و گسترش فولاد و باخت پیکان مقابل نفت. پیکان با شکست 1-2 مقابل تیم نفت به جایگاه 7 سقوط کرد و نفت 8 است. ماشین‌سازی ته جدولی در اصفهان 3-0 تیم سپاهان را شکست داد و این تیم یعنی ماشین‌سازی گرچه از ته جدول بالاتر نیامد ولی سپاهان به رده 9 سقوط کرد. پیروزی 2-1 گسترش فولاد تبریز در خانه در مقابل سایپا هم در شرایطی به دست آمد که ابتدا با 1 بازنده بود و بعد به پیروزی رسید. فراز کمالوند سرمربی گسترش فولاد تبریز از این بابت بسیار خوشحال بود.
من معتقد به اینم که سر تا پای بچه‌های تیم گسترش رو باید طلا بگیری. خیلی سخته 30-35 دقیقه 10 نفره بازی کنی یکیش هم عقب باشی و بتونی بازی رو برگردونی
و 2-1 برنده بشی. حالا گسترش فولاد تبریز جز 5 تیم بالای جدول است. داربی خوزستان هم میان استقلال خوزستان و نفت آبادان در اهواز 1-0 به سود استقلال خوزستان بود. جالب این که 4 تیم در حال حاضر در جدول رده‌بندی 29 امتیازی اند که با گل شماری از هم جدا شدند. گسترش فولاد تبریز، استقلال خوزستان، پیکان و نفت تهران که به ترتیب 5-8 اند. اما 4 تیم اول جدول فردا و پس فردا به میدان می روند که هر دو بازی مهم است. شنبه تراکتورسازی و زوباهن تیم‌های دوم و چهارم جدول در تبریز و یک شنبه شهرآورد پایتخت استقلال پرسپولیس. پرسپولیس صدر جدول، استقلال سوم. تیم ملی تیراندازی با کمان ایران برای شرکت در مسابقات جهانی بامداد امروز جمعه تهران را به سوی لاس وگاس محل برگزاری مسابقات ترک خواهد گفت. کاروان ایران مرکب از 11 کماندار دختر و پسر و 3 مربی و سرپرست خواهد بود که به علت صدور دیرهنگام ویزای آمریکا 1 پس از گشایش مسابقات جهانی وارد لاس وگاس خواهند شد. تأخیر در صدور ویزا در ارتباط با دستور اخیر رئیس جمهوری آمریکا و تعلیق 90 روزه صدور روادید بوده است. و مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان از امروز در تهران و با شرکت 29 کشور آغاز می شود. این مسابقات مدت 3 در تهران جریان خواهد داشت تا قهرمان شطرنج بانوان جهان تعیین شود. مهرداد پهلوانزاده رئیس فدراسیون شطرنج در گفتگو با تلویزیون ایران در مورد برگزاری مسابقات اظهار داشت:
مسابقات به صورت حذفی خواهد بود و در طی 6 که به مدت 22 روز به طول خواهد انجامید قهرمان بانوان جهان شناخته خواهد شد.
برخی از بانوان شطرنج باز جهان از جمله 3 از آمریکا و اوکراین در اعتراض به حجاب اجباری از شرکت در رقابت‌های تهران امتناع ورزیدند و شطرنج باز رومانی هم که در تصادف رانندگی جان خود را از دست داده جزو غایبین خواهد بود. جمعاً 63 شطرنج باز در رقابت‌های جهانی بانوان تهران حضور دارند که 3 نفرشان شرکت کنندگان ایرانی هستند. سارا خادم‌الشریعه، آتوسا پورکاشیان و میترا حجازی پور.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدید و حالا با برنامه هفتگی تابو همراه با فهیمه خضر حیدری درباره نقش روشنفکران در انقلاب اسلامی مجله نیمه شب را به پایان میبریم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
گروه موسوم به روشنفکران در سالهای منتهی به انقلاب سال 1357 چه نقشی در شکلگیری انقلاب به عنوان یک پدیده اجتماعی داشتند؟ آیا گروه های روشنفکر پیش روتر از جامعه خود بودند؟ روشنفکران چه چشم اندازی از حاکمیت سیاسی آینده ایران داشتند و چقدر با توده مردم در ارتباط بودند؟ فرج سرکوهی روزنامه نگار و عبد کلانتری نویسنده و جامعه شناس در تابوی این هفته میهمان من فهیمه خضر‌حیدری هستند تا با هم بر سر این پرسش ها گفتگو کنیم. سلام، خوش آمدید به تابو. اجازه بدید با آقای سرکوهی بحث رو آغاز میکنم و با این پرسش که گروه موسوم به روشنفکران در سالهای منتهی به انقلاب چه نقشی داشتن در شکلگیری پدیده انقلاب. آقای سرکوهی،
من مسلماتا ما قبول بکنیم، البته این یه تعریف دقیق به صورت جامع و مانعی نیست، ولی برای که بحث بتونه ادامه پیدا کنه قبول بکنیم که ما روشنفکر به کسی بگیم که در زمینه فرهنگی خلاقیت هایی داره و در این حال به عرصه عمومی جامعه هم علاقمند هست و درگیر میکنه خودش. ببینید وقتی از روشنفکرا صحبت میکنیم اینا یک چیز واحد نیستن. ما گروهی از روشنفکران داشتیم که دهه 50 اینها خواهان بازگشت به گذشته، بازگشت به سنت ها بودن. اون موقع معروف بودن به نام جریان هویت یا جریان بازگشت، که اینها هم دو گروه بودن. یک گروه از دربار حمایت می‌شدن، خانم فرح پهلوی اینا رو حمایت می‌کرد، و یک گروهی هم منتقد به سال نظام شاهنشاهی بودن. و چون تلویزیون هم در اختیار اینا بود، برنامه‌ای در تلویزیون بود هر هفته که آقای فردید و نراقی حاضر می‌شدن و از برگشت به سنت دفاع می‌کردن، اینها تأثیر داشت البته در زمینه‌سازی انقلاب اسلامی. اما درست با همین گرایش کسی مثل جلال آل احمد رو داشتیم که او در این حال که خواهان بازگشت به سنت‌های اسلامی ایرانی بود، در این حال منتقد دیکتاتوری شاه بود. یک گروه دیگه از روشنفکرا داشتیم که اصلا شعر یا داستانی اینا می‌نوشتن، اما به اصطلاح درگیر انتقاد از سیاست نبودن. گروه دیگه‌ای داشتیم اما که اینها منتقد به اصطلاح دیکتاتوری شاه بودن، که اینا هم با دو تا شاخصه به طور کلی میشه گفت در آثارشون بود. یکی طرفداری از آزادی داشتن و دموکراسی، و در این حال هم جنبه‌های عدالت‌خواهانه و سوسیالیستی در آثارشون مطرح بود. بنابراین می‌بینیم که همین طیف رو وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم طیف رنگارنگی هستن. در سال‌های انقلاب و همون سال‌های اول بعد از انقلاب هم باز ما گرایش‌های متفاوت می‌بینیم. مثلا ما کسی می‌بینیم مثل احمد شاملو که در مثلا سرمقاله کتاب جمعه نوشت که گفت که بهمنی در راه است که فرهنگ رو نابود می‌کنه با اشاره به اومدن خمینی. یا مثلا دکتر مصطفی رحیمی رو داشتیم که از ولایت فقیه به صراحت انتقاد کرد در اون سال‌هایی که نمی‌شد انتقاد بکنی از قانون اساسی جمهوری اسلامی. و بعد البته کسانی هم داشتیم مثل روشنفکرانی که به حزب توده گرایش داشتن، که اینها حتی شعر هم برای آقای خمینی سرودند. و اینها کانون نویسندگان ایران که به عنوان یکی از مثلا مراکز تجمع روشنفکری ایران بود، می‌بینیم که کانون نویسندگان در پیش از در دوران شاه مخالف دیکتاتوری بود و بعدش هم همین روال ادامه داشت. می‌خواد شب‌های شعر را بندازه که نشد. بنابراین ما از یک واحد نسبت به انقلاب همه روشنفکرا نمی‌تونیم بررسی کنیم. و دوم به این توجه کنیم که برد و تاثیر اینها هم در چقدر بوده در جامعه.
بله، این برد و تاثیر پرسشی است که حتما ما در طول برنامه به اون خواهیم پرداخت. آقای سرکوهی، اصلا شاید یکی از پرسش‌های مرکزی این بحث باشه. اما شما تقسیم بندی کردید دست کم به سه گروه روشنفکران رو در مقطع انقلاب و از گرایش‌های مختلف صحبت کردید. من اجازه بدید که با مهمان دیگر این برنامه، آقای عبدی کلانتری که همراه ما هستند، وارد گفتگو بشم. پرسش من همچنان البته بی پاسخ مونده که این گروه‌های فکری که دستن در کار به هر حال تولید فکر بودند چه نقشی داشتند در شکل‌گیری اون انقلاب یا در تبیین آنچه که داشت اتفاق می‌افتاد.
توصیفی که آقای سرکوهی به دست دادن توصیف جامعی بود از نظام‌های گفتاری روشنفکر. اوکراینی، مثلا دیسکورس غرب زدگی یا دیسکورس تجدد و غیره و تقسیم بندیاش. خب ما اگه خیلی تعصب نداشته باشیم که روشنفکر باید حتما غیر دینی باشه یا لایک باشه و متجدد باشه، ما باید قائل باشیم به تاثیر یه بخش دیگری از روشنفکرها که میتونیم اسمشون رو بذاریم روشنفکر ارگانیک یا سنتی که بخشی از روحانیت درش میگنجه و همینجور روشنفکرهای دینی، و اونها هم اون فاصله زمانی 55 تا 57 رهبراشون توی زندان بودن، کسایی مثل آیت الله طالقانی بود، منتظری، آیت الله مطهری و همفکرانشون. اینا کتاب می نوشتن، دست به قلم داشتن و تأثیر داشتن روی افکار عمومی. منتها برای اینکه تأثیر واقعی قلم، تأثیر واقعی فکر رو روی مردم در نظر بگیریم، باید ببینیم که کجا تا چه مواطعی تبدیل به یه نیروی مادی میشه. به نظر من اون لحظه‌ای هست که یه چیزی به اسم تجمع شکل میگیره، یا به زبان فرنگی اسمبلی، و این در ابتدای کار در جریان انقلاب سال 57 شکل نگرفت. یعنی شروع انقلاب از سال 55 بود. روشنفکرها، عمدتاً روشنفکرای لایک، کارهایی که میتونستن بکنن این بود که نامه‌های سرگشاده مینوشتن، اعلامیه بیرون میدادن و اینا رو خطاب به مقامات مینوشتن، خطاب به سازمان‌های حقوق بشر در دنیا میفرستادن و بردش خیلی محدود بود. این تأثیر بی‌واسطه‌ای توی مردم نداشت و کسایی که برنامه شما رو میشنون باید یادشون باشه که اون زمان امکانات ارتباطی هم خیلی محدود بود. این تلفن‌های موبایل نبود، اینترنت نبود، شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای نبود و سانسور چیزی بود که شما رو می‌ذاشت توی اتاق تاریک و امکان ارتباط رو قطع می‌کرد. من فکر می‌کنم اولین باری که اون تجمع مادی شکل گرفت، یعنی اون چیزی که در جامعه شناسی بهش میگن سوژه جمعی، پاییز 1356 بود که ده شب شعر انجمن ایران و آلمان بود و من چون خودم تو اون ده شب شرکت کرده بودم میتونم بگم که اون یه نقطه عطف بود در این که رابطه بین روشنفکرای متجدد و لایق که عمدتاً چهره‌های شاخص کانون نویسندگان بودن با یه توده‌ای از روشنفکرای دانشجو شکل بگیره و اینا به عنوان یه سوژه جمعی عمل کنن. صحبت از سانسور بود، از حقوق بود، از آزادی بیان بود و این چیزها، و آقای بهازین که آمد صحبت کرد، اون بزرگ به اصطلاح ریش سفید این روشنفکران بود، گفتش که شما از ما انتظار نداشته باشید که شعارهای رادیکال بدیم و در همین حد که ما میتونیم کارمون چاپ کنیم کافی است. منتها اون نقطه عطف خیلی مهم بود، چون بعداً ما دانشجوها برگشتیم توی دانشگاه ها و مدارس عالی و شروع کردیم از این سخنران ها دعوت کردن که بیان برای ما حرف بزنن و جمعیت های بزرگ 2000-3000 نفری تشکیل میشد. سخنران هم راجع به رشته های خودشون حرف میزدن، حرف های خیلی انقلابی نمیزد. مثلا سعید سلطانپور راجع به تئاتر حرف زد، آقای فریدون تنکامبونی راجع به طنز، راجع به شرق و غرب، راجع به تکنولوژی حرف میزدن، آقای منوچهر هزارخانی، باقر بهرام. ولی من میخوام بگم که برد و شعاع تاثیرگذاری روشنفکرای لایک به همین حد محدود ماند، یعنی از حلقه های دانشجویی و روشنفکرها فراتر نرفت.
اتفاقا آقای کلانتری، با این نکته که روش تاکید کردید من رو به پرسش دیگه این بحث رسوندید که اجازه بدید این رو با آقای سکویی مطرح بکنم. اون این که روشنفکران در اون مقطع اساسا چقدر با توده مردم یا همون اصطلاح انقلابی که اون موقع هم خیلی به کار میرفت خلق ارتباط داشتن. کسانی میگن که این ارتباط خیلی حداقلی بوده، حتی ما مثلا اصطلاحاتی مثل روشنفکر برج آژنشین رو داریم، نمونه روشنفکر که مثلا با خلق در تماس عاطفی بوده میتونسته روش اثر بگذاره. ما شریعتی رو داریم که به هر حال از راه باورهای مشترک مذهبی مردم رو جذب میکنه. چقدر روشنفکران میتونستن با مردم ارتباط بگیرن یا چرا نمیتونستند؟ آقای سکویی،
بخش مهمی از تاثیر روشنفکری در فرهنگ سازی است. یعنی روشنفکر مفاهیمی خلق میکنه و اون مفاهیم با واسطه هنر به مردم منتقل میشه. مثلا توجه بکنیم که مثلا شعر شاملو کیچیدی بود که در روزنامه کیهان چاپ میشد اون زمان با تیراژ بسیار بالایی.
ولی آقای سکویی، باز هم وقتی راجع به شعرهای شاملو صحبت میکنید یک گروه مشخصی مخاطب شعرهای شاملو هستن. من دارم راجع به مردم صحبت میکنم.
نه، وقتی من از روزنامه کیهان صحبت میکنم این گروه مشخص یه گسترده تر میشه. وقتی شما از مردم صحبت میکنید، شما مثلا فکر نکنید مثلا در آلمان هم همه هگل خوندن یا مثلا در فرانسه همه رفتن روسو خوندن و بعد انقلاب فرانسه رخ داد. مسئله این هستش که مفاهیم خلق میشه، این مفاهیم در نظام ارزشی جامعه، در شعور جامعه رسوخ پیدا میکنه. من نمیخوام بگم که روشنفکران خیلی برد و تاثیر در توده مردم داشتن. یادمون باشه که نیروی اصلی انقلاب زحمتکشان شهری بودند که سازمان یافته نبودند، مشخصات خودشون دارن و اینا اصولا با مقولات روشنفکری چندان نزدیک نبودند. مثلا وقتی شما به فیلم قیصر نگاه میکنید یا گوزنها که پرفروشترین فیلمهای تاریخ سینما بودند، اینها در واقع مفاهیم برساخته روشنفکری منتقل میکردند به مردم. اما این به مفهومی است که من میخوام مدعی بشم انقلاب در تاریخ.
ولی شما همچنان به پرسش من پاسخ نمیدید. پرسش من این هست که حالا درسته گوزنها قیصر راجع به اعتراض حرف میزنند، ولی پرسش من این هست که روشنفکران چقدر با توده مردم میتونستن در اون زمان ارتباط داشته باشن؟ آیا ارتباط داشتن؟ آیا چیزی رو منتقل میکردن؟
شما منظور از توده مردم یعنی اکثریتی که در انقلاب بودن، یعنی زحمتکشان شهری و حاشیه‌نشینان شهری؟ نه، اینا طبیعتاً روشنفکر تو اینا نبود، یا اینا مثلا نمیشناختن روشنفکرا رو. سرکوب شاه و دلایل دیگه البته که خود ضعف روشنفکری ایران هستش، و اما مهمترین دلیل سرکوب بود و حذف روشنفکری از رسانه‌ها و از مدارس و از دانشگاه‌ها سبب شده بود که روحانیت تنها سازمان موجود در ایران بود. یعنی همه چیز سرکوب شده بود و اینها به اصطلاح در همه، میتونیم بگیم یه حزبی بودن که حتی در همه روستاها شعبه داشتن، مسجدها و هیئت‌ها و حسینی‌ها و تکیه‌ها و اینها، و طبیعتاً اینها بودن که بیشتر ارتباط برقرار داشتن. در این حال اون مردمی که نیروی اصلی انقلاب بودن، مردمی بودن که فرهنگ مذهبی داشتن. آقای خمینی نماینده این فرهنگ بود.
من می‌خوام اینجا اینو بپرسم،
ارتباط مستقیم با توده‌های زحمتکشان شهری و کارگران و اینها نداشت. انقلاب نشون داد که اکثریت اون وسلا نیروی انقلاب، یعنی مردم، تحت تاثیر فرهنگ مذهبی بودن و تحت تاثیر فرهنگ مذهبی با برداشت روحانیت بودن.
دقیقاً اینجا من می‌خوام بپرسم نقش روشنفکران چیست؟ آقای کلانتری، شاید شما بخواید وارد بحث بشین در این زمینه، من می‌خوام بدونم که وقتی که مثلا مردم یا توده مردم یا زحمتکشان که آقای سکوی با این عنوان یاد کردن از انقلابیون، عکس آقای خمینی رو در ماه می‌دیدن یا آقای خمینی رو انتخاب کرده بودن، آیت الله خمینی رو انتخاب کرده بودن به عنوان رهبر معنوی انقلابی که برپا شده بود، روشنفکران چه نقشی داشتن در تصحیح تصویری که مردم داشتن یا در ویرایش اون تصویر، در زمینی کردن اون تصویر؟ چقدر روشنفکران ما اساساً آثار خود آقای خمینی رو خونده بودن، چقدر با آیت الله خمینی و دیدگاه‌های ایشون آشنا بودن و چقدر این رو منتقل کردن به مردم؟
اگه منظورتون روشنفکرای لایک باشه و روشنفکرای چپ، به نظر من نقشی نداشتن. و البته آقای خمینی هم خیلی دیر وارد این تصویر میشه. ما بریم عمدتاً از سال 1356 و 57 صحبت میکنیم. یه سلسله اتفاق توی سال 56 اتفاق میفته که روشنفکرا درش تأثیری نداشتن، حتی رهبری مذهبی هم نداشت. خشم مردم مرتب بیشتر و بیشتر، منابع و ذخایری که در اختیار شبکه روحانیت بود به مراتب بیشتر از امکاناتی بود که ما روشنفکرا داشتیم. یعنی اونا هم به ذخایر فکری و معنوی دست داشتن، ایدئولوژی که زبان مردم میفهمیدن، و هم شبکه ارتباطی مساجد، تکیه ها و حسینی ها و اینها. مرتب مراسم چهلم برقرار میکردن. به هر حال توی تمام این قضایا یه خشم هی شعله ور میشد و اون توده، اون چیزی که ما بهش میگیم کراود، یعنی انبوه مردم، به طور خودجوش و خود به خودی هی میومد جلوتر تا ما برسیم به سال 1357. در تمام طول این مدت مردم جلودار بودن، هیچ نیروی روشنفکری یا فکری یا حتی روحانی جلودار مردم نبود. یه جوری یه حرکت خود به خودی این انبوه، یعنی مالکیت.
خب آقای کلانتری، من متوجه نکته شما هستم و این سیر تاریخی اتفاقاتی که افتاد، ولی من پرسشم رو پاسخ نمیگیرم و اون اینه که
من
الان میشم
پاسخ
میدم. الان با هم صحبت کنیم. این پرسش من به طور مشخص اینه که آیا این فرض، این گزاره رو قبول دارید که به هر حال روشنفکر کسی که در کار تولید فکر و فرهنگ بنا به تعریف قرار است باشد، جلوتر از جامعه خودش حرکت میکنه یا نه؟ اگر جلوتر حرکت میکنه چه نقشی و چه اثری داره؟
به مردم برسونه. اون از چه طریق میتونه صداشو به مردم برسونه؟ اون موقع که روزنامه‌ها کنترل میشدن، که وسایل ارتباط جمعی نبود، فقط توی همین جمعیت‌ها بود که شعارها میرفت بالا. و بعد در نظر بگیرید جمعیت توده میلیونی دو مرحله داره توی پروسه جنبشی یا انقلابی. یه مرحله انفعالی هست و یه مرحله تهاجمی. مرحله انفعالی اون زمانی است که هنوز ترس در دلشه و جرأت نمی‌کنه بیاد بیرون، و مرحله تهاجمی اون زمانی که این توازن عوض میشه و مردم ترسشون میریزه، میتونن بیان جلوی سرنیزه وایسن. رهبری واقعی اون لحظه رو باید شکار کنه، و خمینی تنها کسی بود که در آذر 57، یعنی اون راهپیمایی بزرگ تاسوعا عاشورا، لحظه رو قاپید. اونجا شما نمیتونید زبان روشنفکرانه به کار ببرید. زبان حقوق بشر کار نمیکنه. زبان این گروه های مارکسیستی چپ که چه میدونم حکومت کارگری برابری برادری کار نمیکنه. زبان باید آخر از زمانی باشه. زبان باید خیلی پیامبرانه باشه و خمینی این کارو با دقت کرد. این شلاقو کشید به سمت شخص شاه و این زبان مستقیم میرفت توی قلب مردم. این کاری نبود که روشنفکرا میتونستان بکنن. این بود که به پروسه انقلاب انجامید و رژیم شاه رو سر.
اجازه بدید ببینیم آقای سرکویی چه توضیحی داشتن. آیا اشکال از زبان روشنفکران بود؟
شما یه حرفی دارین که ما بهش شاید توجه نکردیم. بعد اون حرف شما دقیقاً جواب داد. اصرارتون هم درست‌تر. مسئله این هستش که ما روشنفکرانی داشتیم. اون حرفی شما دارین که آیا روشنفکران نباید میگفتن که رهبری خمینی چه عواقبی داره یا چی؟ ما روشنفکرانی داشتیم که گفتن. من عرض کردم شاغلو پیش از انقلاب اون سرمقاله رو نوشت. دکتر رحیمی همچنین. اما کسی گوش نکرد به چند دلیل. یکی به این دلیل که سرکوب اجازه نمیداد که روشنفکران با مردم ارتباط داشته باشه. و بنابراین خیلی از حرفا زده شده اما به مردم منتقل نشده. دوم اینکه روشنفکری سازماندهی این کار رو نداشت. روحانیت سازماندهی این کار رو داشت. شاه با سرکوب همه سازمان‌های گوناگون در واقع همه رقبای روحانیت رو از بین برده بود و راه ارتباط اینا رو با مردم بسته بود. این یکی از مهمترین دلایل این هست که روشنفکری نتونست تاثیر بذاره. اما یک نکته هم هستش و اینو هم من میپذیرم. روشنفکری ایران در نقد مذهب اونچنان که بایستی کار میکرده از مشروطه تا انقلاب نکرد. در نتیجه روحانیت بر فرهنگ نمیدونم مذهبی مردم سوار بود که این فرهنگ طبیعتاً یه فرهنگ چندین هزار ساله بود، حداقل 1200 سال سابقه داشت. روشنفکرانی هم که گفتن نتونستن به مردم منتقل بشن.
آقای سرکوی، روشنفکران ایرانی چند نفر هستند؟ کتابای آقای خمینی رو خونده بودن؟ به این سوال من جواب ندادید.
در دوران شاه این سرکوب شدیدی که خود آورد بر همه این از همه وسوسه. در واقع من میتونم بگم که یکی از دلایل اصلی اینکه روحانیت و به خصوص روحانیت با برداشت ولایت فقیه آقای خمینی درست رهبری رو به دست بگیره و انقلاب رو به اسلام در انحصار خودش بگیره سرکوبی بود که شاه کرده. البته
اجازه بدین این سوال رو مطرح بکنم آقای کلانتری از شما. آیا هیچ گونه غفلت یا دست کم گرفتنی درباره نیروهای مذهبی و امکان رهبری آیت الله خمینی در میان روشنفکران نبود؟ آیا روشنفکران اشتباه استراتژیک نداشتند به این معنا که بارها بعد از انقلاب یا شنیده شد که برخی نظرشون این بود که گفتند که این استراتژی رو انتخاب بکنیم که خب حالا به هر حال نیروهای مذهبی دارن پیش میبرن، به هر حال دنبال روی این نیروها باشیم تا ببینیم که در آینده چه خواهد شد، همین انقلاب رو پیش ببریم، رژیم رو بر بیاندازیم تا ببینیم بعد چه میشود؟ آیا میتونه رویکرد روشنفکرانه باشه؟
تا اندازه اینطور بود. یعنی هم اون چیزی که آقای سرکویی گفتن، فقدان نقد مذهب و بعد اون چیزی که بعداً به اسم اسلامگرایی معروف شد و همین که به هر حال این پاپولیزمی که توی روشنفکرای لایک بود، این دید خلق‌گرایی، تقدیس خلق، باعث میشد که نسبت به مذهب کوتاه بیان. نوشته های خمینی رو اکثرا نخونده بودن، ولی به هر حال اگر میخواستن مطالعه کنن باید برمیگشتن به انقلاب مشروطه و کسایی رو مطالعه کنن مثل جمال الدین اسدآبادی که تأثیر خیلی مهمی توی اسلامیسم خاورمیانه داشت و تأثیرش از هند تا شمال آفریقا تا مصر و تونس بود. منتها منابع در دسترس نبود، سانسور بود. ادبیات مشروطه رو ما در اختیار نداشتیم. در نتیجه اگه ما اون شناخت رو می‌داشتیم شاید فرق میکرد. در این حال من اشاره کنم در جنبش چپ بیژن جزنی کسی بود که در زندان در نوشته‌هاش پیشبینی کرده بود که ممکنه آیت الله خمینی در رأس یک جنبش مذهبی روی کار بیاد و هشدار هم داده بود. اونتا خب این نادیده گرفته میشد و بعد تأثیر حزب توده ایران به مراتب بیشتر از تأثیر فکریش بیشتر بود و اونا همیشه نسبت به مذهب با التفات برخورد میکرد.
آقای کلانتری، گروه های مردمی و معترضان در جریان انقلاب خواهان براندازی وضع موجود بودند، اما در این حال نمیدونستند پس از اون دقیقاً چه جور نظام سیاسی رو مطالبه میکنند. گروه های روشنفکری چی؟ آیا اصلا کلمه دموکراسی مطرح بود؟ آیا اصلا گروه های روشنفکری به دنبال استقرار یک نظام مشخص بودند یا فقط میخواستند که وضعیت موجود رو تغییر بدن؟
صحبت براندازی نبود تا اون لحظه های آخر انقلاب، تا زمانی که بعداً خشم مردم بالا گرفت و این اواخر سال 57 بود. در تمام این طول مدت ما مثلا کمیته دفاع از حقوق بشر داشتیم، آقای حاج سید جوادی و دوستاش وکلا و اینها بحث قانون رو مطرح میکردن، حقوق بشر رو مطرح میکردن، آزادی بیان رو مطرح میکردن. کانون نویسندگان جدیدترین مدافع دموکراسی و آزادی و این شعار اولیه انقلاب یعنی استقلال و آزادی از روشنفکرای لایک آمد، منتها بعدن امکان ارتباط وسیع‌تر نداشتن که همین رو به میان مردم ببرن، به جاش شد استقلال آزادی حکومت اسلامی. یعنی عملا حتی اگر هم تشخیص میدادن که باید جلوی موج مذهبی بیستن، اون امکان نفوذ رو نداشتن، امکان تاثیرگذاری روی جنبش توده میلیونی رو نداشتن که جلوش رو بگیرن.
این حکومت اسلامی که بهش اشاره کردیم، من از آقای سرکوهی میپرسم، استقلال آزادی حکومت اسلامی، آقای سرکوهی هنوز تبدیل نشده بود به جمهوری اسلامی، این شعار بخش آخرش، آیا به این معنا بود برای کسانی که این شعار رو در اون مقطع مطرح میکردن که در آغاز حکومت اسلامی یک نوع نگاه مطالبه گر بود از حکومت که میخواست که مردم ازش میخواستن که اسلامی باشه؟ آیا اینطور بود؟
ببینین، واقعیت از این است که در زمان شاه اکثری یت مردم پشت یه دیواری مخفی شده بودن، مخفی کرده بودنشون، سدی بود بین اینها و اون طبقه متوسط رانتی و ثروتمندان. بعد وقتی اینا منفجر شدن و حتی خدای خمینی هم با مردم همراه شدن، وقتی صحبت براندازی پیش آمد، انقلاب میشه بگیم با این خاص شروع شده بود، بس که شاه به مظهر همه بدیها تبدیل شده بود و اون توده محرومی که هیچگاه به حساب نیامده بودن حالا به صدا در اومدن و اونا طبیعتا خانه براندازی حکومت بودن. این خاص بود که اونا رو به حرکت درآورد، روحانیت خود شماش تطبیق داد. این جمهوری اسلامی و این حرفا بعدها اومد، اصلا تو اعلامیه ها اول نیست.
آقای کلانتری، همه این حرفا یا به این معنی نیست که پس با این گزاره ممکن موافق باشید که انقلاب از مسیر، مطالبات و اهداف خودش منحرف شد و نیروهای مذهبی اون رو مصادره کردند و نقش روشنفکران هم اون وقت محدود شد و نتونستن اثر بگذارن؟ یعنی این توجیهی است که خیلی از گروها آوردن برای آنچه که به هر حال انقلاب اسلامی شدن انقلاب مردم در ایران انجام. شما این گزاره رو توضیح در موردش دارید؟
خب من فکر نمی کنم لفظ مصادره بازی درستی باشه. یه جور مسابقه و یه جور رقابت بود برای گرفتن رهبری این جنبش بین نیروهای لایق یا چپ و ملی و نیروهای مذهبی. و خب مثلا اگه اون موقع انتخابات می بود، احتمالاً نیروهای مذهبی رأی بیشتری می آوردن. اونها موفق شدن توسط رهبری خمینی به قلب مردم نفوذ پیدا کنن. یعنی کسی چیزی رو از کس دیگری ندزدید. آیت الله خمینی موفق شد در ماهای آخر یه جوری توی توده مردم به قلبشون نفوذ کنه که اونان رضایت قلبی داشته باشن، و این نارضایتی مردم چیزی نبود که روشن فکرا تزریق کرده باشن توی مردم. مردم جونشون به لبشون رسیده بود، به ستو اومده بودن و میدیدن که یک نفر و فقط یک نفر هست که حاضر شده اون شعارهای رادیکالی که میخوان رو بده، و فقط دو چیزو میخواستن، این که شاه بره، خمینی بیاد، همین، و هیچ تصور دیگه ای از هیچ اینکه جانشین باشه و اینا نداشتن. و این کافی بود برای یه سرنگونی رژیم، چون رژیم هم به هر حال سست شده بود، عقب نشینی کرده بود و بعد از حکومت نظامی دیگه هیچ منبعی نداشت که روی پای خودش بایسته و سقوط کرد.
آقای سرکوهی، به عنوان پرسش نهایی از شما این رو میپرسم، نزدیک به 4 دهه از انقلاب گذشته، قلب مردم که آقای کلانتری بهش اشاره میکنند الان کجاست؟ قلب همون انقلابیون، اگر بخواید یک تفسیر کلی و یک نگاه کلی داشته باشید، آیا فکر میکنید ارتباطی که بین روشنفکران و مردم در اون مقطع وجود نداشت، دلایلش رو بررسی کردیم، در این سالها شکل گرفته؟
پاسخ این سوال احتیاج به یک مطالعه میدانی داره که اصولا هم در وقتی که شرایط خفقان هست و دیکتاتوری هست، نمیشه تشخیص داد که دقیقاً قلب مردم با کی هست، چون که مردم دروغ میگن، مردم در نظر سنجی ها راستش رو نمیگن، بعد مردم گاهی از سر ناچاری انتخاب میکنن بین بد و بدتر، نمیدونم اینا. این در واقع نشان دهنده اون گرایش واقعی نیست که اگر دموکراسی باشه هم همون گرایش رو نشون میدن. اما چند نکته در این 30 سال روشن شده. یکی اینکه ما میبینیم که اون نقد مذهب که نبود، ابتدا هم درون خود مردم شروع شد، جوکای رایج شد که هیچ وقت در دوره شاه علیه مقدسات مثلا مذهبی که هیچ وقت در دوره شاه اصلا ساخته نمیشد، یا اگر دهن به دهن هم نمیشد، روحانیت به اصطلاح نقد شد. یعنی دوره به اصطلاح ولایت فقیه تحقق پیدا کرد، مردم اصلا تصوری نداشتن که جمهوری اسلامی چی از ولایت فقیه چی از، حتی خود اینا هم نداشتن. درسته کتاب ولایت فقیه رو نوشته بود، اما این جزئیات پیاده کردنش اصلا، برای همین هم حتی در قانون اساسی اولی که نوشتن ولایت فقیه اصلا نبود. مرادم این استش که حالا روحانیت نقد شده در عمل، فلسفه به تحقق پیوست. هر فلسفه‌ای که به تحقق میپیونده و مادیت پیدا میکنه در واقع نفی میشه. نقد مذهب در میان مردم رایج شده، در میان روشنفکران هم رایج شده. سازمان روحانیت دیگه اون سازمان روحانیت سابق نیست از نظر مردم، اینا الان حاکمانن، آقازاده‌ها، پولداران، راندخاران. تحولاتی که خود اینها طی کرده کردن حتی اگر هیچ روشن فکری هم نباشه در عمل چشم مردم رو باز میکنن. تلاش حکومت برای اینکه یک ایدئولوژی واحد و یک نوع زندگی واحد رو به مردم تحمیل بکنه منجر به مقاومت اونا شد. اون چیزی که در عمل رخ داد چشم نقد مردم رو باز کرد.
آقای کلانتری، شما در پاسخ به این پرسش و در جنبندی بحثمون چه خواهید گفت؟ گفتید که به هر حال در اون زمان در اون مقطع فشرده صحبتاتون این خواهد بود که چراغ‌های رابطه خاموش بود بین روشنفکران و مردم و دسترسی نداشتن در جهان امروز و در جامعه ایرانی امروز، ولی این وضعیت نیست. آیا روشنفکران الان روی جامعه و روی تحولات اجتماعی تاثیر دارن؟ نبض جامعه رو میشناسند؟
خب الان شرایط خیلی فرق کرده، یعنی اون دید الیتیستی نسبت به نقش ویژه روشنفکرا کمتر شده و امکانات ارتباطی اینترنت طوری است که سطح آگاهی عمومی رو خیلی زیاد بالا برده. به اندازه این 20-30 سال، به اندازه یک قرن، ما آگاهی اجتماعیمون رشد کرده نسبت به امکانات آزادی، نسبت به حقوق بشر، نسبت به آزادی بیان و خیلی چیزای دیگه. آگاهی نسبت به اسلام‌گرایی در دنیا خیلی زیاد شده بعد از این همه فجایع، بعد از القاعده، بعد از داعش، بعد از خمینی. و ما کشور ما تنها کشوری بود که حکومت تئولوژیک اسلامی داشت که به هر حال تجربه‌ای بود، یعنی مردم اینو تجربه کردن، خوب و زیانش رو دیدن و شناختی که کسب کردن به نظر من در خاورمیانه یگانه است. و حالا اینکه یه رابطه ارگانیک برقرار بشه بین مردم و روشنفکرا، من واقعا جواب اینو نمیدونم، ولی میدونم که سطح آگاهی عمومی و اجتماعی به مراتب بالاتر از زمان قبل از انقلاب بهمن است.
بسیار خوب، من از حضورتون در این برنامه خیلی سپاسگزارم، از اینکه با تابوی این هفته همراه بودید. عبدالکلانتری و آقای فرج سرکوهی.